أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحبيبة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم إلى يوم الدين تعجيل در فرج إمام زمان سلامتي اون بزرگوار استمداد به طلبی از حضرات معصومین علیهم السلام خاصه ابن رضا جواد الائمه علیه السلام و مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنید صلوات تقدیم کنید شب جمعه است یاد میکنیم از همه کسایی که در واقع دفاع از امیرالمومنین و خدمت به حضرتش و قدیر اون بزرگوار زحمت کشیدن محدثین شیعه بزرگان صاحبان قلم صاحبان بیان مرحوم علامه امینی میر حامد حسین شرف الدین علامین مجلسیین همش ما یاد میکنیم مرحوم آیت الله حسن امامی گذشتگان خودتون پدر مدعاسی صلوات و قبر را تقدیم میکنیم آمین در باب خدمت به امیرالمومنین علی علیه السلام و قدیر اون حضرت همون گونه که اشاره شد و اشراف هم دارید بدون داعی و انگیزه نمی شود بذار هرچه انگیزه ها زیادتر بشه ما را در رسیدن به هدفمون مقاومتر خواهد کرد انگیزه هایی هست اولیه که ما رو حرکت میده به سوی قدیر و خدمت به قدیر و تبلیغ آن انگیزه های ما رو ثابت قدم می‌داره. پس بحث ما این هفته در ادامه بحث انگیزه ها در مورد قدیر خواهد بود. بحثی رو شروع کردیم از 11 انگیزه. انگیزه اول اینه که تبلیغ قدیر واجبه و به عنوان یک مستحب نباید او رو دید. گرچه ثواب داره، پاداش اخروی داره، مثل واجبات دیگه ای که اگر کسی انجامش نده مؤاخذه میشه قطعا این هم خواهد بود. مرور میکنیم انشاءالله به فضل الهی بر مباحث جلسه گذشته و وارد بحث جدید خواهیم شد به فضل الهی. من پسی که ما داشتیم بحث این بود که تبلیغ قدیر امریز واجب نه صرفا مستحب و 10 مورد دیگه از انگیزه هایی که قبلا اشارتاً توضیح دادیم فعلا مرور میکنیم و وارد همون بحث تبلیغ قدیر به عنوان یک وجوب میپردازیم. اولین بحث رو بعد از بحث وجوب خود امر به معروف که واجب است و ارتباطش با بحث تبلیغ و مهندسی تبلیغ رو در آینده بیان خواهیم کرد به شرط انشاءالله حیات. حاکم بودن قدیر بر همه مسائل دین، قدیر بزرگترین کلید مصلحت همه انسان ها. انگیزه این که قدیر برای همه اهل عالم ما رو میکشونه به سمت خدمت به قدیر. قدیر حساس‌ترین فراز برای مقابله با دشمنه. راه قدیر مقابله با همه راه‌های ضد خدا، دفاع از قدیر، حق قدیر. قدیر معدن علم برای همه بشریت. خدا و رسول و امامان پیشگامانند برای قدیر. قرآنی بودن واقعی قدیر و تأیید خداوند. که هر کدوم از اینها رو اگر شما مرور بفرمایید خودش یک منبر خواهد بود و یک محتوا که همین 11 مطلبی که اینجا عرض کردم گرچه شاید حدود 30 جلسه بشه صحبت کرد اما چکیده در ایام قدیر به عنوان بحث انگیزشی هر کدوم رو خودتون پسندیدید بتونید انتخاب کنید به عنوان یک محتوا در همین بخش انگیزه ها در کتاب مهندسی تبلیغ هم متن اومده، دلایلش اومده، میتونید استفاده کنید و به عنوان محتوا. اما حالا صحبت ما راجع به اولین موضوع بود که تبلیغ قدیر امری است واجب نه صرفا مستحب. یک سری مراحلی داره، ما سه قسمت کردیم مراحل بحث وجوب رو، قطعا شما برخورد خواهید کرد. یک مطلبیه که اگر دقت بفرمایید اینه که اول انگیزهی و بزرگترین انگیزهی که شما باید دنبال کنید اینه هم خودتون واقعا به این اشراف و اعتقاد برسید، هم دیگران رو، که انگیزهی است به نام وجوب. واقعا تبلیغ قدیر واجبه. بعض وقت آدم مردد میشه، تشکیک وارد میکنن، لذا ما باید دقت کنیم، این چیدمان رو تحلیل کنیم، تجزیه کنیم و محصلش رو در بیاریم. خب بحث امر واجب به تبلیغ قدیر با شش قرینه، اگر نظر مبارکتون باشه سروران عزیز، ما بیان کردیم که به ادله ششگانه قرائن از خود متن خطبه قدیر و همون فرمان فلیبلغ ثابت کردیم به شش قرینه که بله امر واجبه به تبلیغ قدیر، تمام شد. اما این جلسه صحبت ما راجع به دومین موضوع خواهد بود و سومین موضوع، با این ادله ای که خود وجوب مهندسی تبلیغ قدیر با توجه به اهمیت جایگاهش در اعتقادات که عرض خواهیم کرد. وجوب مهندسی تبلیغ قدیر که بحث امروز ما خواهد بود در پنجمین جلسه از بحث مهندسی تبلیغ قدیر. وجوب مهندسی تبلیغ قدیر رو ما دو قسمت میکنیم، یک وجوب نقلی، دوم لزوم عقلی. وجوب نقلی بدین معناست که ما در نص کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجوب نقلی مهندسی در فرمان حضرتش رو اولین مورد رو بررسی میکنیم، بدین معنا که سه قسمت رو خواهیم داشت، من تک تک عرض خواهم کرد. در بحث این که ما باید به سمت حساب شده کار شدن، بررسی کردن، تجزیه کردن، تحلیل کردن، یک طراحی قوی، پیشبینی آینده، نسل امروز، دقت و تأمل در تاریخ گذشته تبلیغ قدیر، همه اینها رو که بگیم بحث مهندسی است، ما رو در بحث نقل به این مطلب میبره. چرا باید ما به این سمت ببریم؟ ما دستور داریم. ببینید یکی از نکات خیلی جالب که من عرض میکنم برای بیان خیلی زیباست، از زیبایی های کلام پیامبر است در خطبه قدیر، اینه که ببینید چقدر زیبا این کار مهندسی شده، بحث قدیر و تبلیغ اون بین خانواده ها تقسیم شده. یه موقع بناست یه کاری انجام بشه، بیان میکنن که این کار که و این پروژه‌ای که باید اجرا بشه به یک گروه خاص سپرده میشه. کار اگه سنگین باشه اون گروه خاص نمیتونن پس اون کار بر بیان، یا یک معونه بسیار قوی میخواد. اما ببینید پیامبر اکرم سفره ای رو پهن کردن به نام تبلیغ قدیر و وجوبش رو قطعی کردن، در این تبلیغ تقسیم کردند در سال ده هجری تا به امروز و تا قیامت بین همه خانواده ها تقسیم شد. یعنی چه؟ بنا نیست یک قشر معونه سنگینی رو بپردازند در بحث تبلیغ و ممکن باشه یه وقت پس این کار بر نیان. لذا اگر خانواده خانواده شد، این زیباترین شیوه مهندسی تبلیغه که رسول اکرم در ده هجری صلوات خدا بر ایشان و خاندان ایشان حضرتش آمدن با یک امر تبلیغ، با یک عبارتی که الوالد الولد، قدیر رو بردن تو خانه های ما. امروز این افتخار در تک تک ماست که این شیوه بسیار زیبا کار رو سرشکن کرده برای من، برای شما، برای دیگران، و تسهیل در عمل فراگیری قدیر و تبلیغ قدیر. خب بار قدیر و تبلیغ اون وقتی تقسیم شد، یه نکته‌ای هست. چرا وجوبش بر ما؟ به خاطر اینه، شما تو خود شهر خودتون، هر شهری که زندگی میکنید، حالا ما در شهر اصفهان یا شما در شهرهای مختلف این کشور و هر جایی، یه نکاتی هست. میگن آقا بعضی از نکات یا منشور شهروندی کاری ندارن که شما حالا در چه سلیقه‌ای هستی. میگن اگر باید اینجا زندگی کنی، باید تابع ترافیک اون منطقه باشی، قوانین اون منطقه رو رعایت کنی. کار درست و پسندیده است، هرج و مرج میشه. لذا نگاه کنید، باید الا و لابد همه تابع باشند. یک عضوی نمیتونه خودشو مستثنا قرار بده، میگن نمیشه. اگر شهروند هستی باید رعایت کنی. وقتی که شما دقت میکنید، من حالا چون از نزدیک خیلی ارتباط داشتم، این ساعتهایی که قبلا بود، حالا الکترونیکی شده و شاید کمتر شما اصلا دیده باشید داخلش رو، وقتی نگاه میکردید چرخ دنده هایی که به هم ارتباط داشتند، هر چرخ دنده ای یه وظیفه ای داشت. یکی از این چرخ دنده ها که خراب میشد یا مشکلی پیش می اومد، کل این ساعت یه مقدار تزلزل میشد. حرف ما اینه، چرا قدیر بر من واجبه؟ چرا قدیر بر تبلیغ قدیر بر مان خانوادم واجبه این کار رو بکنیم؟ علتش اینه، چون پیامبر تبلیغ قدیر رو تقسیم کردن بین خانواده ها، کار رو سبک کردن. اگر من نوعی در تبلیغ قدیر کوتاه بیام، خانواده من کنار بره، بدونیم ما تزلزل در قدیر ایجاد کردیم. ما همون یک چرخ‌دنده یا زنجیر یا حلقه‌ای هستیم که با به میدان نیامدنمون، با تبلیغ نکردنمون، باعث میشیم اختلال ایجاد بشه. حالا نگاه کنید، مثال عرض میکنم، نظرتون رو بگید ببینید چطور این مثال. مگر چقدر اثر داره یه خانواده تو بحث تبلیغ؟ یا بار وجوب که برش وارد میشه اصلا اثر داره؟ میگیم اثر داره، باید این انگیزه قوی برای تبلیغ قدیر باشه. حالا دقت کنید به این مثال، تقریبی بزنیم. وقتی کنار دریا شما هستید، ببینید چه وسعتی الله اکبر این دریا داره. شما کنار دریا ایستایید، یه سنگی رو که بر میدارید و میزنید به این آب، یه موجی ایجاد میکنه. اما اگر دقت کنید، این موج چشمی که شما میبینید شاید 10 متر، 20 متر، بیش از این ظاهر موجی که تو دریا میفته رو نمیبینید. اما امروز اگر دقت کنید، همه دانشمندان و کسایی که تو این باب دقت میکنن، خود شما اگر دقت بفرمایید، هست تا آخرین قطره دریا این یه دونه سنگ اثر گذاشت. من نمیبینم، یعنی کل فضای دریا رو یک حجم مکعبی از آب اگر در نظر بگیرید، شما یه انگشت داخل این آب فرو کنید، به تمام این مولکول‌های آب اون فشار وارد میشه. خود بدنتون رو نگاه کنید، یه کسی انگشت میذاره شما رو فشار میده. خب درسته وزن شما باعث میشه که شما بر نگردی و زمین نخوری، اما این انگشت بر بدن شما رو تمام بدن شما و سلول‌ها و مولکول‌های بدن شما اثر می‌ذاره. خب دقت کنید، این مثال‌هایی که عرض می‌کنم برای چی عرض می‌کنم؟ به خاطر اینکه در کار مثبت و در کار منفی، هر دو، یک نفر می‌تواند اثر منفی رو کل جامعه بگذارد و کل بشریت بگذاره، چه مثبت چه منفی. اما بعض وقتا اثرش محسوس نیست، اما نمیشه انکارش کرد. یه خانواده عضویست از کل خانواده ها این که قدیر بینشون بارش تقسیم شده. حالا دقت کنید، همین ساختمانی که اینجا هستید یا هرکی صدای ما رو میشنوه، یک مجموعه دقت کنه که ستونهای زیادی داره. هر کدام از این ستونها باری براش طراحی شده. دوستان اونا که اهل فنن میدونن، تمام دقت شده، نیروهای برش، نیروهای فشار، پیچش، خمش، بعد سطح طراحی شده، سطح میلگد، مقاومت بتون، این یک ستون طراحی شده. شما میگید این ستون حذف بشه هیچ اتفاقی نمیفته. من میگم واجب این ستون دقیقا همین جا باشه و دقیقا کسی نباید دستش بگذاره، و اگر این کار کرد خلل در کل ساختمان و بنا ایجاد میشه. شما اینا اعتقاد دارید؟ بنده به این مطلب ثابت میکنم و طبق کلام پیامبر، اگر فقط یک خانواده شیعه، یک خانواده از بشریت قدیر رو تبلیغ نکنه خلل وارد شده است. شما میگید آقا چطور؟ فقط برگردیم به حدود 80 روز بعد قدیر، کم یا زیاد، اگر این ستونهای خانواده ها الوالد الولد و شاهد برا غائب اجرا می شد به همین وجوب که عرض کردم، شما به من بگید ستونها قطع شد، بحث تبلیغ حذف شد و آنگاه در پیکره اسلام خلل وارد شد. چه خللی وارد شد؟ دختر پیامبر و کسی که معرفی شده و بیعت گرفته شده برای او در قدیر، به راحتی دستها بسته، امام از سر برداشته، با پای برهنه تناب برگردن میکشند. دیگه واضح تر از این نمیخوام روزه بخونم الان، اما قدیر سرشار از روزه است. من عرض کردم به رفقا و حالا این ذوق است، واقعا قدیر رو باید با یک چشم خندید و با یک چشم گریه کرد. چشمی که میخندد نوید روزی است که چه برکاتی داره، چشمی که میگرید در مصیبت آن چه بر قدیر وارد شده. قدیر که بین خانواده ها تقسیم شد، این مهندسی بزرگی بود، اما این که مردم انجام ندادن اختیاری بود. در طول تاریخ دیدیم مردم به اختیار خودشون مطیع پیغمبرشون شدن، بعض وقتا مطیع امامشون شدن، همه امروز در زمان حال هم همینطوره. خدا پیغمبر میفرسته، پیغمبر رو روشن قرار میده، مردم رجوع کنن، احکام بیان بشه، وقت با پیغمبران چه کردن؟ تاریخ انبیا رو اگر بخونید، پیغمبری که او رو به خاطر این که سخن از رسالتش میزد با اره قطعه قطعه کرد، بنا نیست گوش بدن. وجوب است در بحث تبلیغ قدیر به این استدلال که عرض میکنم، هر جا عزیزان نکته‌ای دارن پاشن بایستن و صحبت کنن، بدین استدلال که با یک فن مهندسی بیان دقیق که آنها ساستل عباد هستن، بار قدیر را تبلیغ تقسیم شد. اما چرا وجود بدین معنا که بیان کردم؟ که هر خانواده ای چه شیعه باشد چه غیر شیعه باشد، هر فرقه ای باشد، آقا خانواده است، پدر هست، خود موضوعیت پدر الا بلا بود باید بگوید، نمیگوید. برای چی؟ عواملش رو باید بررسی کنیم، چرا نرسیده بهش. خب این بحث وجوب نقلی تا برسیم به بحث وجوب عقلی در مهندسی تبلیغ قدیر. خب این یه استدلاله، عقلا چرا ما باید به این سمت بریم؟ عزم کنم این بحث خیلی ریشه‌ایه، شروعش در این چند جلسه انجام میشه، دقت و تأملش و ورود بزرگان در این بحث و حتی تألیف کتب زیادی، تشکیل دانشکده ها و حوزه هایی برای این منظور، تخصیص بودجه های کلانی که بله دانشکده های بزرگی در کشور باید باشد، به موضوع مهندسی تبلیغ قدیر بپردازد، واجبه. الان بزرگترین دارالقرآن ها هست، بزرگترین مراکزی هست در بحث تفسیر کار میکنن، در بحث چاپ خود قرآن کار میکنن، در هر صورت برای اینکه احکام دین از صلات و صوم و زکات و حج تبیین بشود، خیلی عالیه. باید الا ولا بود در این فاز شروع به کار بشه. خیلی دیر شده، خیلی دیر شده، گرچه آنچه که به ما رسیده مهندسی رسیده، اما انصافا در این باب خیلی دیر شده. اما باید فرصت رو غنیمت بشماریم. ببینید یک نوع کار تبلیغی و یک مبلغ تبلیغ در بحث قدیر با قید قدیر از کجا باید شروع کنه؟ من خیلی وقتا با بعضی از این مبلغین، حتی بعضی از دانشجوها، خواهران، برادران، طلاب، حتی فضلا صحبت میکنیم، ما از کجا شروع کنیم؟ چی کار کنیم؟ 20 سال، 15 سال تو حوزه بوده، دانشجو بوده، استاد دانشگاه است، نمیدونیم از کجا شروع کنیم. اما هیچ وقت از شما نمیپرسن ما میخوام بحث طراحی ساختمان رو انجام بدیم، نمیان هیچ سرشون تو هم کنن، او از اون بپرسه، نمیدونن کجا برن، چیکار کنن. میگن چیکار داری؟ میگه میخوام یه ساختمان بسازم. خب انگوش اشاره میکنن، مگه نمیبینی تابلوش تو دفتر فنی خدماتی مهندسی؟ برو اونجا، اونم ساختمان بزرگ شهرداری، دیگه چی میخوای؟ میگه چشم، خدا حافظ، میره کارشو انجام میده. جدن سوال ما از کجا باید شروع کنیم؟ به کجا ختم کنیم؟ کی تبیین کرده؟ چند جلد کتاب تألیف شده؟ درسنامه های مختلف رو مرور کنید. بله کلوگوی شده، بعضی از مطالب هم انجام شده، محتواهای قدیر بررسی شده، اما تلفیق بین این دو، بین یک علم به نام مهندسی و یک محتوای عظیم قدیر، این دو با هم عجین شده در دست شما. من ندیدم مگر این اولین بار این کتابی که در دست شماست. اگر دیدید با قبلش رو بدین صورت من در خدمتم بشنوم یا ببینم. لذا ببینید با چه برخورد و بیانی ورود و خروج بر مطلب. خیلی عظیم کار. من با بعضی از رفقا که شاید 20 سال 30 سال حالا اندازه‌ای که میشناسمشون تو بحث قدیر دارن کار میکنن، باور کنید انصافا وقتی سخن میگه ما وارد میشیم بر همین خطبه قدیر، شروع میکنیم فرازهاشو دقت میکنیم، وقتی وارد برش میشیم نگاه میکنیم عجب، امسال یک چیز یاد گرفتیم، 5 سال قبل دو مرتبه، عجب دریای جوشانی این قدیر، هرچی بهش رجوع میکنی سیرابت میکنه، تمامی نداره. حالا من اینو عرض کنم چون یک نکته، یکی از بزرگواران در بحث همایش پیاده روی دیروز خدمتشون بودیم، الان هم تو جلسه هستن، یه سوالی شد، صحبتی شد، من اینو عرض میکنم همگانی ببینید نظرتون چیه. تو همین که عرض میکنم، شاید یک همایش پیاده روی باید مهندسی شده باشه. الان تبلیغات خوبی هست، الحمدلله یک دو سال شروع شده راجع به همایش های پیاده روی، بعضی از بزرگان خدمت کردن، پرچم های رو هدیه دادن، تبلیغ به همایش پیاده روی کاروان های شادی. اما دقت کنید، حالا من یه نکته مهندسی شده از این قسمت رو عرض میکنم، هر کی صدای ما رو میشنوه و پسندید خواست عمل کنه. چون ببینید پیاده روی و کاروان شادی خوبه، اول که من نگاه میکنم اینکه خب خود اون حالت شادی در اون روز بسیار عالی است. ما در قدیر شاد شویم، همین بس؟ بله بس، فعلا بس. ما در مهندسی با چه برخوردی با مخاطب سخن بگیم، از کجا شروع کنیم، کجا ختم کنیم، من این عقیده رو ندارم. شاد کنیم، بله شاد کنیم، با چه محتوایی؟ قدیر فقط به شاد کردن نیست، قدیر به تعلیم آموزه هاست. در کنار شادی چه چیز داریم بگیم برای مخاطب؟ یک ساعت پیاده روی، دو ساعت پیاده روی، بعدم خب سرود تمام میشه، این چی برداشت برد دنبال خودش؟ بهترین کار مهندسی و جلسه مهندسی برای قدیر اینه وقتی مخاطب حضور پیدا کرد، پس از اینکه از اینجا پاشد رفت، این ذهنش درگیر بشه یک ساعت، دو ساعت، تا سال آینده درگیر بشه. حالا گوش بدید ببینید چطوره. ما پیشنهاد کردیم یک حرکت نمادین باشه، یعنی از یک جایی شروع به یک جایی خط بشه، همون قافله یه که نبی مکرم اسلام از مدینه حرکت کردن تا به مکه، بعد تا به وادی خم قدیر. حالا بحث از مکه رو شما در نظر بگیرید، چه اتفاق افتاد؟ 14 ذی‌الحجه حرکت کردن، حدود 4 روز 3 روز و نیم کم و زیاد تا رسیدن به وادی خم قدیر. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ یعنی حرکت قافله یک مفهومی رو برسونه. لذا ما اینجا بیان کردیم که وقتی بخوان از اونجا حرکت کنن، یک نفر شروع کنه به سخن گفتن. ببینید این حرکت ما نبادین است از یک خیل عظیم حدود 120 هزار نفر. چه اتفاقی افتاده بود؟ وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم بین همین کسایی که شرکت کردن یه غر میزدن، برای چی باید بریم خم قدیر؟ چه خبره؟ مگه پیامبر چی میخواد بگه؟ مگه چه امر مهمیه؟ چرا باید بعد از مناسک حج که خسته هستیم، من خودم بودم تو فرودگاه، یا کسایی که شرکت کردن میدونن وقتی مناسک حج تمام میشه به شما بگن نصف فرودگاه وایسا تو فرودگاه معطل باش، میگه نمیشه، میخوام زود برگردم. یعنی اینجا آدم خسته میشه. حالا اون زمان که اونجور پیاده میرفتن، با چهارپا میرفتن، خسته میشدن، بعد یه مرتبه پیامبر بگه باید یه جای دیگه، یه پروژه دیگه هم هست باید انجام بدیم، باید بیایید، حتما هم باید بیایید، صداشون در اومد. چی میخواد بگه؟ موضوع چیه؟ ایمان ها یکسان نبود، هی پچ پچ میکردن، اون حرف میزد، بعضی ها تند رفتن جلو. اصلا تاریخ میگه این گروه که پیامبر فرمود برگردید بده این صورت بود، یه وجهش اینه که اینا توطئه‌شون بود حرکت کنن و جلوتر، بو برده بودن چه اتفاقی میخواد بیفته. بعضی هم حالت سستی، عقب عقب بیان، چی میشه ما نباشیم اصلا بشنویم. لذا باید رفته ها که شنیدید برگردند، اونایی که هم نرستن برستن. اینا نکته ای هست. حالا همه این حرفا رو میبینید اتفاق افتاده. شما میتونید اگر 500 نفر پیاده روی میکنن 50 تا پلاکارد دست اشخاص بدید، این جملات رو روش بنویسید، جملات رو بالا بگیرن، یا رسول الله برای چی باید بریم به خم قدیر؟ چرا باید این همه ما پیاده بریم؟ چه کار مهمی است که بعد از حجت الوداع همه اینا با دستم نوشته بشه، تایپ نشه؟ یعنی من عقیدم اینه سؤال برای چی از مکه حرکت به وادی خم قدیر؟ این تابلوها وقتی با پلاکارتا بلند بشه، این قافله داره حرکت میکنه، تمام این جملات 20 جمله است، تکرار ضرب در 3 یا 2، 50 تا 60 پلاکارت دستشون حرکت میکنن، چیز دیگه هم نه. مردم نگاه میکنن، همین پلاکارتا رو که میبینن کل معارف قدیر رو میفهمن، نیمی از قدیر رو فهمیدن. اگه این نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب یه حرکت، یه پیاده رویه. بعضی ها میگن پیاده روی خانواده، خب حالا ورزش میریم. ما بناست قدیر رو بگیم، مثل شخصی که میگه خواست تعریف نماز رو بکنه برای جوانا، میگفت نماز بخون، نماز نوعی ورزشه، وقتی به سجده بری اینجور بدنت انعطاف پیدا میکنه، در رکوع این چه ربطی داره؟ واجب الهیه، اونو در جای خودش باید توضیح داد. پس بنابراین ببینید بزرگواران، دقت در این کتاب، میرسن کاروان به اون مکان، باید شخصی توضیح بده مردم اینجا جمع شدیم به خاطر اینه که پیامبر سخن دارن، گفتاری از خطبه قدیر بیان بشه. در خطبه قدیر چه فرازهایی بیان شده؟ یک، مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کنید. علی ابن ابی طالب و غیر علی لا خیر. سلام به علی ابن ابی طالب با لقب امیرالمومنین بدید. مردم بدانید این لقب برای غیر علی ابن ابی طالب حرام است بیانش. مردم از عهدی که با علی میبندید مبادا روی برگردانید. مگه اینا تو خطبه قدیر نیست؟ قافله مگه نرسیده پای یک منبری که شما درست کردید 500 نفر 1000 نفر ایستادن؟ یک نفر باید اینها رو بگه. وقتی گفته میشه باز تو ذهن تثبیت نمیشه. چیکار باید کرد؟ باید 50 تا 100 تا از این پلاکارتا بالا بیاد، اون پلاکارتا بیاد پایین، اینا بیاد بالا. چی نوشته شده؟ همین حرفا نوشته شده. وقت شما نگاه کنین این نوع حرکت با کمترین هزینه 100,000 برابر اثرش از اونی که فقط اینا پیاده راه برن. بعد امتحان کنید، بعد نتایجشو از خود مردم بپرسید. وقتی من پلاکارت بالا گرفتم با دست نویسم هست نه چاپی، یعنی عقیده خودمه که یا رسول الله ما حرف شما رو شنیدیم، یه پلاکارت. یا رسول الله ما غیر علی رو امام برای خود بر نمی گذینیم. سه، یا رسول الله عهدی که امروز با علی ابن ابی طالب بستیم نمی شکنیم. یا رسول الله ما حالی به حالی نمی شویم. این این عبارات خطبه قدیره که در روز قدیر با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، بیعت نامه امضا کردن، اقرار کردن، عهدنامه قدیر رو تقبل کردن. حالا حضورتون عرض کنم ببینید، حالا با این چیدمان، این فقط یه قافله است، باید قبلش فکر بشه چیکار کنیم، محتوا بررسی بشه. حالا اگر این باشه به نظر شما آیا این بهتره یا فقط قافله بره یه شاخه گلی تکون بخوره؟ شما که مهندسین آینده قدیر هستید کدامشو میپسندید؟ این انتظار از من نباید باشه. من فقط عرض کردم سال آینده شما مهندسین تبلیغ قدیر هر کدام باید برای قافله قدیر طرح داشته باشید. اگه نداشته باشید پس آقا جامعه قدیر، جامعه تشیع سراغ کی بره؟ اگر طرحی برای قافله های قدیر باید اجرا بشه سراغ کدام دانشکده و کدام کارشناس باید رفت؟ این یعنی وجوب، این یعنی بهش پرداخته نشده، یعنی همه ی حرف این کتاب مهندسی تبلیغ قدیر. از کجا شروع کرد؟ تا کجا پیش بریم؟ با چه برخوردی؟ با چه بیانی؟ اصلا نقشه راه، ترتیب اجرا، ببینید همین که عرض کردم یه نقشه راهه، ترتیب داره، واقعا باید ترتیبش رو رعایت کرد. یکی از چیزهایی که رو من و شما خیلی اثر میذاره عرض کنم، خب همین فیلم هایی که ما میبینیم یا سریال کشور خودمون یا کشورهای دیگه، هالیوودی، نمیدونم، انیمیشن، هر چی که شما علاقه من هستی، چرا اثر میگذاره؟ چرا رو مخاطبی مثل ما اینقدر اثر میگذاره که بچه های 3-4 ساله ما روی گوشی موبایل مفصل میشینن این مطلب رو دنبال میکنن؟ میدونید چیه؟ علتش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی بناس این فیلم ساخته بشه آنقدر دقت میشه، آنقدر بزرگان به استخدام در میان، هزینه پرداخت میشه، بزرگترین کارگردان، بهترین بازوکنان، یک یک اینا مرتب میشه، بعد طرح میدن. طرح باید بررسی بشه، بررسی که شد تقدم و تأخر در طرح یک یک تا برسه به این تخصیص بودجه میشه، بعد شروع میکنن مینویسه. شما بیا فیلمنامه بنویس، شما بیا مجری باش. آن یه بار اجرا میشه اشتباه شد، نه این الان باید دو مرتبه اجرا بشه، دقیق این مطلب به مخاطب نمیرسه. به خدا شاهد این صحبت هایی که عرض میکنم کلمه به کلمش ساعت ها فکر شده. چرا باید وقتی که یک قسمت و یک پلانی از یک فیلم رو شما دقت میکنید یک کارگردان هرس میخوره، جوش میخوره، بازی کن دو مرتبه تکرار کن، از اول نمیشه، قطع، بریم فردا بیاییم که چی بشه؟ یک ساعت بناس فیلمی تهیه بشه، بعد چند میلیارد، نمیدونم میلیون، هر چی که شما بگید
مخاطب و سر جای خودش نگه میداره، گوش میگیره، اثر میپذیره، اثر میپذیره. در بحث تبلیغ قدیر هم همینطور. چرا ما واقعا بیگانه باشیم با این مطلب؟ چرا بعضی وقتا من میبینم بعضی کسایی که واقعا متاسف میشم نسبت به این موضوع خیلی سرد برخورد میکنن؟ ما میخوایم مذهب رو تبلیغ کنیم، اینا چیه شما در میارید؟ من نمیدونم. سوال ما امروز از شما جمع و شنونده ها و مخاطبینه خوب و عزیز خودم اینه، و به واقع در طول این سالیان سال و خود شما در این چند سالی که بناس برای قدیر کار کنید یا کار کردید، این نوع تفکر و چیدمان ذهنی رو دقت کردید؟ و آیا اگر به این سمت بریم مفید خواهد بود یا نه؟ اگر مفیده که قطعا مفیده و خروجی داره، انشالله تک تک شما بزرگواران به این سمت خواهید رفت و دقت و تأمل خواهید کرد. این سخن ما فعلا در بحث وجود تا به اینجا تمام، و انشالله ادامه بحث رو در بحث فروعات خواهیم کرد. فروعات ما بدین منظوره که من اشاره این میکنم تا ما بقیه برای جلسه آینده باشه انشالله. در بحث وجوب هم فروعاتی هست. ما 8 فرع رو دیدیم که در کتاب 26 فرع اومده. یعنی وقتی بحث وجوبه باید فروعاتش هم بیان بشه. من یکیش رو، یکی دو تاشو بیان میکنم، اندازه حدود 5-6 دقیقه در این قسمت و بحثم رو جمع کنم خدمت سروران عزیز. ببینید یکی از فرعهایی که بر بحث وجوب هست، دقت کنید. فرض کنید 5 نفر هستن، باید کار تبلیغی قدیر کنن. 5 نوع کار تبلیغی قدیر هست. این 5 نفر باید 5 نوع کار تبلیغی قدیر انجام بدن. دقت کنید، دو برابر دقت رو از شما میخوام دقایق آخر. بحث وجوب تبلیغ قدیر عینی ای تردیدی درش نیست، اما یک جایی تبلیغ قدیر کفایی خواهد شد. چه موقع کفایی خواهد شد؟ تنها جایی کفایی خواهد شد که 5 نفرن، بناست 5 تا کار انجام بدن. این 5 نفر وقتی نگاه به این 5 نوع کار میکنن، یکیش منبر رفتنه، یکیش مثلا جلسه آماده کردنه، یکیش حضورتون عرض کنم پذیراییه. 5 نوع کاره. این 5 نفر دارن دقت میکنن در این 5 نوع کار. اصل این که قدیر رو این 5 نفر باید تبلیغ کنن که وجوب عینیه، تردیدی درش نیست، نمیتونن اینا هیچ کاری نکنن، بنشینن. این فرع رو گوش بدید، این 5 نفر تو این نوع کار، اگر یکی از این نفرات اومد گفت ببخشید من منبر میرم، بیان این قدیر با من باشه، وقتی این مطلب رو گفت، اگر این شخص نسبت به این 5 نفر کار را تمام میکنه، حق مطلب را ادا میکنه، این بیان و منبر برای اون 4 نفر وجوبش میشه کفایی. یعنی از گردن ما برداشته شد. حالا تو این مجلس یک نفر داره صحبت میکنه، اما نسبت به اون 4 مدل تبلیغ برای این 4 نفر باز وجوبش عینی باقی میمونه. نمیشه که یک کسی حرف بزنه، کسی پذیرایی نکنه، کسی چیدمان مجلس نکنه، کسی دعوت نکنه. پس بنابراین این فرعش رو دقت کنید. چه موقع تبلیغ قدیر با یه شخص وجوبش کفاییه؟ فقط همین جاست. اشتباه نکنید ها، اصلا بحث وجوب کفایی برای قدیر نداریم. یعنی اگر شما اینجا نشستید دارید درس میخونید، بناس مهندس تبلیغ قدیر بشید، این واجب از اقشار مختلف و گروه های مختلف برداشته نشده، مگر اینکه اونها مطمئن بشن شما حتما مهندس میشید، بگن خب خدا رو شکر. اما اگه اونا تردید کنن که این جمع حاضر و شنونده ها بنا نیست مهندسین آینده بشن، اونا باید برن تو فکر بچه هاشون رو بفرستن. وجوب میشه برای اونا وجوب عینی. این بحث فرع این وجوب. یه فرع دیگه هم بیان کنن با اون راجع به اینه، تخفیف نیست برای بحث تبلیغ قدیر یا برداشته نمیشه. ما صلات رو دیدیم، خود نماز به این چنینی برداشته میشه برای بعضی ها در مواقع خاص، اما وقتی نگاه میکنیم ما هیچ جا ندیدیم که بحث تبلیغ ولایت و قدیر بگن از این گروهی که این گوشه بازار هستن، از گوشه راننده های اتوبوس، نه از تاکسیران ها، از پزشکا، از هیچ گروهی بحث تبلیغ قدیر برداشته نشده. متاسفانه اینو من عرض میکنم، بعض وقتا گفته میشه بابا تبلیغ قدیر مال شماست و حوزه و نمیدونم خب فضلا و شما یه کاری بکنید، ما که داریم رانندگی اینو میکنیم، ما که پزشکی اینو میکنیم، ما مهندسی خودمونو میکنیم. جواب چیه؟ جواب اینه که بحث تبلیغ قدیر بر همه افراد و نفس کشها، کسایی که زیروح هستند، واجبه. اما اگر شما مطمئن شدی تو اون نوع کار، دقت کنید، تأکید میکنم اشتباه برداشت نشه، اگر در اون نوع کار مطمئن شدید که یک گروهی دارن این کار خوب انجام میدن، شما به یک نوع دیگه از کار قدیر بپرداز، نه که برو به یک نوع دیگه مثل تجارت خودت بپرداز. از فضلای حوزه، طلاب، عزیزان اینو میدونن، اونا استادن تو این زمینه. اگر داری فقه تو میخونی، اصول تو میخونی، ادبیات تو میخونی، باید مطمئن بشی در بحث دوره ها و آموزش و تألیف گروهی هستن دارن کار میکنن، کارشون هم قویه، هیچ جای خللی نیست. اگر این نیست، تو به یه کار دیگه ای از نوع دیگه ای از تبلیغ بپرداز، نه این که خدای ناخواسته. اما فرع سوم، فرع سومم اینه در بحث وجوب، یه کاری به شما محول میشه، پیشنهاد میشه، شما میشی مهندس تبلیغ، بعدم شما باید دیگران رو تبلیغ کنید. این کار شما سه مرحله داره. مثلا سه شب اعلام کردید، جلسه اول این کار رو راجع به قدیر میکنید، جلسه دوم، جلسه سوم به شما واگذار میشه، این وجوب این کار به من وارد میشه، من باید چیکار کنم؟ من نگاه به امکاناتم میکنم، امکانات من هرچه هست اون نوع بر من واجب میشه. دقت کنید، مرحله اول. اگه مرحله دوم رو نمیتونم انجام بدم، همون مرحله اول بر من واجب میشه. نگم بگم این سه قسمته، خب شما سه قسمت، این سه قسمت که گره نخورده جوری که اگر قسمت اول اجرا بشه دو قسمت دوم خراب بشه. چرا؟ یک جا این وجوب برداشته میشه. حالا دقت کنید، اونجایی که وجوب برداشته میشه اینه که شما وقتی مرحله اول رو انجام دادی، هزینه کردی، مرحله دوم و سوم رو نمیتونی انجام بدی، کار شما ضایع میشه، هدر میره، وقت شما تلف شد، هزینه کردی، هیچ نتیجه ای نداد. مثلا بناست شما 50 تا سری یا 500 سری از یه جزوه بزنی، این جزوه رو میزنی، جزوه به روزه، باید فردا بری توزیع کنی، خب میبینی نمیشه توزیع کنی، اگر بزنی هزینه کنی خیلی هم قشنگه ها، نمیشه اینجا توزیع کنی تو اون منطقه، منطقه تبلیغیت، خب اون جزوه رو بر شما واجب نیست انجامش بدی تو اون مرحله. اما نه، یه وقت یه کاری انجام میدی، ارتباطی با مرحله دوم و سوم شما نخواهد داشت. این خیلی مهمه و دقت و تأملش خیلی زیاده. پس ببینید، فروعات زیادی هست. من حدود 3 تاشو عرض کردم، 5 تا دیگه هم هست که انشالله بعد از جلسات آینده عرض میکنم. شما دقت کنید این 26 فرعی که بیان شده در همین کتاب در بحث وجوب، دقت کنید همه این صحبت ها نتیجه چی شد. 2-3 دقیقه جنبندی این بحث امروز کنم. ببینید برای تبلیغ قدیر ما نیاز به دایی و انگیزه داریم، هم برای خودمون که بناس مهندس تبلیغ بشیم، هم برای دیگران که بناس به ما اعتماد کنند. انگیزه ها، پس مهمترین مسئله در مهندسی تبلیغ انگیزه ها. انگیزه ها رو پیدا کنید، بیان کنید، مباحثه کنید، برای خودتون دقت کنید. وقتی انگیزه ها به میدون میاد میگیم خب از بین انگیزه ها در رأس انگیزه ها چیه؟ قدیر واجب تبلیغش. حالا که واجب تبلیغش، باید چه شکلی تبلیغ کنیم و فروعات آن چیه؟ خداوند باری تعالی هممون رو موفق در بحث تبلیغ قدیر و ادای این دینی که به گردن ما هست قرار بدهد. و در این جلسه و عزیزان و بزرگواری که تصمیم جدی گرفتن برای تبلیغ قدیر، خداوند متعال به برکت امیرالمومنین علی علیه السلام ذهنشون رو، فکرشون رو و وقتشون رو انشاءالله با برکت قرار دهد که در این بحث انشاءالله موفق و مورد تایید باشن. اگر کسی سوالی داره من خدمتشون هستم بعد از جلسه به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.